سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. در اولین روز 88مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شماری از رهبران جهان روی ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. یاسمین شریف رئیس اجرایی صندوق آموزش نمیتواند معطل بماند با تاکید بر نقش کشورهای اسلامی بر اعمال فشار و طالبان به خاطر برداشتن ممنوعیت آموزش دختران میگوید که کشورهای اسلامی در بخش نجات زنان افغان مسئولیت و نقش سازنده دارند. و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارشی تازه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را ثبت کرده است که هنگام بازداشت افراد و توقیف آنان توسط طالبان صورت گرفته است. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب چهارشنبه 20 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی. خوش آمدید این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در اولین روز 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخی از رهبران جهان در اشاره به وضعیت در افغانستان بر ایجاد یک حکومت همشمول در این کشور تاکید کردند. علاوه بر یادآوری از موضوع افغانستان در سخنرانی این رهبران، بحث پیرامون افغانستان در دیدارهای دوجانبه رهبران برخی از کشورها نیز شامل بوده است. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن در برنامه با ما است. عزیز جان، رهبران کشورها پیرامون افغانستان سن راجع به چه موضوعاتی صحبت کردند؟
تشکر. اول خو میخوایم بگم که بیشتر رهبران کشورهایی بودند که در به خصوص در دو سال اخیر نسبت به سایر کشورهای دیگر با افغانستان تماس های نزدیک داشتند. به طور مثال یکی از رهبرا زیایوف یا شوکت زیایوف رئیس جمهوری ازبکستان بود که در لابلای سخنان خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت که تحولات در افغانستان تأثیر مستقیم بر امنیت در جهان دارد. به گفته شوکت زیایوف، کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان نباید کاهش یابد. آقای زیایوف همچنان خواستار ایجاد یک میکانیزم شد که به گفته او بتواند تا از دارایی های منجمد ساخته شده افغانستان به خاطر مشکلات حاد اجتماعی یا حل از این مشکلات استفاده شود. شوکت زیایوف همچنان گفت خواستار یک افغانستان صلح آمیز و پایدار میباشد تا با منطقه تعامل فعال داشته باشد. در کنار رئیس جمهوری ازبکستان، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز در سخنرانی های خود به افغانستان اشاره کرد و بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و همچنان از جامعه جهانی خواست تا به خاطر رسیدگی به پناهجویان افغان در بیرون از افغانستان اقدام عاجل شود. همچنان موضوع افغانستان شامل سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز بود. آقای اردوغان علاوه بر تاکید بر ایجاد یک حکومت فراگیر، بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کرد. و در نهایت شیخ تمیم حمد آل ثانی امیر قطر نیز در سخنان خود به خاطر هماهنگ کردن تلاش‌های جهانی در قبال افغانستان اشاره کرد.
روز گذشته جو بایدن رئیس جمهور با معذرت که یک مشکل تکنیکی هم پیش آمد، برمیگردیم به موضوع آقای بایدن. روز گذشته آقای بایدن با پنج رئیس جمهور کشورهای آسیای مرکزی هم دیداری داشته. آیا به افغانستان اشاره شده در این موضوع؟ خیر.
خب بر اساس معلوماتی که از قصر سفید ما دریافت کردیم، در این نشست در رابطه با افغانستان صحبت نشده، ولی روی موضوعات متعدد رهبر ایالات متحده با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی صحبت کرده که شامل موضوع تجارت، سرمایه گذاری، تقویت حکومتداری و حاکمیت قانون روی از این موارد صحبت شده. لیکن تاشکند تایمز یک گزارش نشر کرده که بر اساس گزارش از این روزنامه ظاهراً در این نشست روی وضعیت افغانستان اشاره شده و بر اساس تاشکند تایمز در این نشست روی از این تاکید شده تا به خاطر حل قضیه افغانستان باید به خاطر دریافت یک راه مسالمت‌آمیز جستجو صورت بگیره. و همچنان قابل یادآوری می‌دانم که رئیس جمهور بایدن در سخنرانی که روز گذشته در مجمع عمومی ملل متحد داشت، اگرچه روی وضعیت حقوق بشر در جهان اشاره کرد ولی در رابطه با وضعیت جاری در افغانستان هیچ اشاره نداشت.
سپاس فرهاد، ممنون عزیز جان از گزارشی که برای ما ارائه کردی. برای بحث بیشتر در تلاش هستیم که آقای فایق، نصیر احمد فایق، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد هم در برنامه با خود داشته باشیم. فکر میکنم که هنوز ایشان در برنامه با ما نیستند. برنامه را با گزارشی در رابطه با فکر میکنم وصل شدن آقای فایق. آقای فایق صدای مرا میشنوین؟ سلام بر شما آقای فایق، صدای مرا میشنوین؟ بله من صدای شما را دارم، بشنویم صدای مرا. در تلاش هستیم که با آقای بله من صدای شما را دارم. آقای فایق صدای مرا میشنوین؟ از آقای فایق فکر میکنم صدای ما را نمیشنوند. در تلاش هستیم که آقای فایق را به برنامه وصل کنیم. پیش از این که با آقای فایق صحبت کنیم میپردازیم به گزارش در رابطه با سازمان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما که با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر در جریان بیش از 1.5 سال تحت حکومت طالبان در افغانستان ثبت شده که در هنگام بازداشت و توقیف این توسط طالبان صورت گرفته، اما سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده و آن را رد کرده.
یونما میگوید که از جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 موارد نقض حقوق بشر را در 29 ولایت افغانستان به ثبت رسانیده است. یونما امروز با نشر گزارش گفته است که بازداشت شدگان به منظور دادن اعتراف و سایر معلومات با انواع مختلف شکنجه به شمول ضرب و شتم، برق گرفتگی، خفگی، نوشیدن اجباری آب روبرو شدند.
نزدیک به 50% این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز می شود. این موارد به طور عمده در جریان بازداشت و در توقیف خانه های تحت نظارت وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان صورت گرفته است. موارد اندک این واقعات در زندان های تحت کنترل اداره زندان های مقامات حاکم نیز رخ داده است.
بر اساس این گزارش، نبود روند قانونی از جمله عدم دسترسی افراد متهم به وکلای مدافع امر رایج در حکومت طالبان است. با گفته یونما این تخلفات علی‌رغم رهنمودهای صادر شده از سوی حکومت برای حفاظت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظیم رفتار پرسنل امنیتی رخ داده است. در همین حال ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، با استناد به گزارش یونما تاکید کرده است که به جای تحقیقات مؤثر از شکنجه به عنوان ابزار نیز استفاده می شود. او از همه مقامات مسئول حکومت طالبان خواسته است تا برای جلوگیری این رفتار افراد امنیتی این گروه گام های عملی بردارند و عاملان آن را پاسخگو قرار دهند.
گزارش های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانواده های آنها صورت میگیرد دلخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.
در همین حال روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، معتقد است که تعامل بیشتر با حکومت طالبان برای پایان دادن به این موارد نیاز جدی است و ابراز امیدواری کرده که این گزارش و توسعه های آن در اولویت حکومت طالبان قرار گیرد.
اگرچه برخی نشانه های تشویق کننده از نظر دستورالعمل های رهبری و همچنین علاقمندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یونما و اجازه بازدید از زندان ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می دهد.
در همین حال در نشست حاشیه‌ای سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان به میزبانی نمایندگی های دائمی کانادا، اندونزیا و ایرلند دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده بود، حبیبه سرابی، عضو پیشین هیئت مذاکرات صلح با طالبان و والی پیشین بامیان، از نقض حقوق بشر و بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت کرد.
لطفاً یک اقدام قوی و جدی را برای فرستادن یک هیئت برای مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان انجام بدهید یا حداقل از این تصمیم حمایت کنید. طالبان میخواهند ما را به نام اسلام صدها سال به عقب برانند. ما از کشورهای دارای اکثریت مسلمان میخواهم که لطفاً به دنیا نشان دهید که آنچه آنها انجام میدهند ارزش واقعی اسلام را منعکس نمیکند.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مانند گذشته گزارش یونما در مورد شکنجه زندانیان را نادرست و تبلیغات علیه این گروه خوانده است. آقای مجاهد با نشر پیامی در شبکه اکس نشر این گزارش یونما را یک اقدام عقده‌مندانه توصیف کرده و گفته است که یونما باید به نشر همچون گزارش ها پایان دهد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برمیگردیم به موضوعی که پیشتر میخواستیم با آقای فایق، رئیس بخش سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، با ایشان صحبت داشته باشیم. آقای فایق همین لحظه فکر میکنم با ما هستند. دوباره آقای فایق، صدای ما رو میشنوین؟
بله،
خیلی ممنون که به خاطر موضوع برنامه ما از جلسه بیرون شدین و با ما صحبت میکنین. آقای فایق، در رابطه با آخرین تحولات برای ما بگوین، در وهله اول آیا تا این دم در مورد افغانستان چه صحبت های صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان محترم. شما تاریخ شاهد هستین. دیروز تاریخ 19 سپتامبر 78مین اسامبلی مجمع عمومی آغاز شد. یک روز بسیار مصروف و مزدحم بود، چون جلسات متعددی برگزار شد و نمایندگی دائمی هم یکی از نشست های بسیار مهمی را به حمایت کشورهای مختلف میزبانی کردن و این جلسه وزرای خارجه کشورها 12 کشور در مورد وضعیت حقوق زنان و حقوق دختران در افغانستان و تبعیض جنسیتی بود و در پایان نشست یک اعلامیه بسیار قوی با آدرس طالبان صادر شد و جزئیاتش بیشتر محکوم نمودن سیاست‌های طالبان و علیه زنان و دختران بود و در ضمنش خواستار تغییر سیاست‌ها و پالیسی‌ها بود و در کنار از این رؤسای جمهور کشورها در مجمع عمومی سخنرانی داشتن، در مورد افغانستان هم اشارات داشتن و نگرانی های خود را در مورد وضعیت بشر، وضعیت انسانی، وضعیت حقوق بشر و نگرانی های امنیتی خود را ابراز داشتن و قرار است ما هم یک جلسه را فردا در مورد وضعیت زنان و جندر اپارتاید در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان با حمایت 3-4 کشوری که هستند، مالتا، دومینیکن ریپابلیک و ساوت افریقا، داشته باشیم. در اونجا نماینده های خانم ها اشتراک میکنن، از افغانستان صحبت خواهد داشتن و در کنار از این جلسات حاشیه‌ای مختلف وسط وزرا جریان داره. همین لحظه ما از جلسه ایشیا کوآپریشن دیالوگ از او بیرون شدم و خاطر صحبت با شما.
در شرایطی که افغانستان از بحرانی‌ترین کشورها در جغرافیا وجود داره، فکر میکنین وقتی که رئیس جمهور آمریکا خطاب به کل مردم دنیا صحبت کرد، چرا به افغانستان روز گذشته اشاره نشد از سوی رئیس جمهور آمریکا؟
ببینین، در قسمت بیانیات رؤسای جمهور و هیئت‌هایی که در سطح بلند در مجمع عمومی اشتراک میکنن، خوب پالیسی‌ها و اولویت‌های خود را مطرح می‌سازند، ولی در مورد به صورت مستقیم در مورد افغانستان اشاره نداشتن، ولی در مورد تهدید مبارزه با تروریسم و استفاده از دیپلماسی اشاره غیر مستقیمی بود که در سخن‌های از اونها اشاره شد. جدا از او، کشورهای همسایه افغانستان که صحبت داشتن، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنان آلمان، یک تعداد کشورهای دیگر در مورد افغانستان صحبت های کردن که نکات مهمی را در مورد نگرانی هایشان در مورد افغانستان مطرح شد.
شما اشاره به کشورهای دیگه هم در منطقه کردن. امیر قطر به عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید کرده. رؤسای جمهور ایران، ترکیه و ازبکستان که روابط بسیار نزدیک هم با حکومت طالبان دارن، همه به ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردن. فکر میکنن آیا این نشست بستر انعطاف طالبان را فراهم خواهد کرد؟
ببخشین کمی آواز شما قطع شد، میشد مجددا؟
اشاره کردم به موضوع خواسته تمام کشورهایی که شما برش اشاره کردین به خاطر انعطاف طالبان. آیا فکر میکنین این بار این نشست در نتیجه با تمکین طالبان ختم خواهد شد یا خیر؟
خب شما آگاه هستین که دو سال است جامعه جهانی و مردم افغانستان، کشورهای همسایه، سازمان ملل متحد از طالبان خواسته های مشخص را دارند و متاسفانه اینها تا اکنون هیچ نوع پاسخی یا تمکینی به این خواسته ها نکردند و همواره با ارائه تعهدات و بهانه های مختلف تلاش کردند که سیاست خود را و یا حکمرانی خود را توجیه کنند، یا به ارتباط دادن به فرهنگ و یا به شریعت، در حالی که همه کشورها آگاهی دارند که اینا در صحبتهایشان یا در پالیسیشان صادق نیستند. و امروز در مجمع عمومی و یا نشست های عالی رتبه که برگزار میشه با عالی ترین مقامات همو پالیسی خود را، خواسته های خود را مطرح میکنند. امیدوار هستیم که خواسته ها به کرسی بشینه و بتانن یک تصمیم جمعی را در مورد یک راه حل بیرون رفت بر معضل افغانستان گرفته شود و یا اتخاذ کنند.
بله. پرسش ما هم مرتبط به همین برخورد عملی سازمان های مختلف در دنیا است. به نظر مطرح شدن بحث ها در مورد افغانستان به ویژه ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغان در مجمع عمومی ملل متحد به نظر شما چقدر مهم است؟ چون برخی مردم اصلا میگن که از لفاظی های جامعه جهانی بسیار خسته شدن در حال حاضر.
خب شما همیشه باید یک نکته را در نظر بگیرید که مجمع عمومی عالی ترین پلتفرم هست برای ارائه پالیسی ها و اولویت ها و استراتژی کشورها، به ویژه سران دول و کسانی که پالیسی ساز هستند. زمانی که اینا تعهد خود را و یا نگرانی های خود را مطرح می سازند، این به این معنی هست که نشان می دهد که توجه در مورد وضعیت افغانستان وجود داره و این تلاش ها و این سخنرانی ها بالاخره سازمان ملل متحد و کشورها را متقاعد می سازد تا به از سخنرانی و از لفاظی ها برن به طرف قوام های عملی. همیشه در بازی دیالوگ و دیپلماسی در سازمان اول، در سازمان ملل متحد باز بوده و در قدم اول تاکید از طریق دیالوگ و دیپلماسی و سخنرانی است، ولی بعداً به اساس منشور ملل متحد دیگر گزینه های هست که باز اگر کشورهایی که از طریق یا قدرت هایی که از طریق غیر مشروع قدرت به دست آوردن اونا تمکین نکنن، بعد از او باید شاید که گام های دیگه روی دست گرفته شوه و اتخاذ شوه. و ما امیدوار هستیم که ما هم تلاش مهمی است که سازمان ملل متحد کشورها از مسائل محکوم نمودن و اعلامیه ها برن به طرف اقدامات جدی.
و آیا فکر میکنه این اقدامات جدی از این که بس اعلامیه ها و منشور سازمان ملل متحد وارد شوند مدت زمان مشخصی در بر میگیره؟ چون تا کنون دو سال از این موضوع میگذره.
ما درک میکنم که همگی مردم افغانستان هم متاسفانه خسته هستند از و یا ناامید هستند از وضعیت جاری هم در داخل کشور و هم از برخورد جامعه جهانی، ولی یک نکته را فراموش نکنیم که در سطح بین المللی بحران های بسیار دشوار یا بحران های جدی جریان داره که او هم کشورها را توجهشان از افغانستان، از مسائل افغانستان دور ساخته، که مثلا بحران اوکراین است، مسائل اقتصادی است، تغییر اقلیم است و مسائل دیگه هست. در کنار از این من میدانم که زمانگیر خواهد باشه، ولی به این معنی نیست که هیچ نوع اقدامی صورت نخواهد گرفت.
ممنون از شما جناب آقای محترم نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، که بخاطر با داشتن تقسیم اوقات بسیار بیروبار هم به برنامه وقت دادن. خیلی ممنون.
تشکر از شما جناب.
یاسمین شریف، رئیس اجرایی صندوق آموزش، نمیتواند معطل بماند و صدای آمریکا گفت که در جلسات مجمع عمومی ملل متحد در هفته جاری او و همکارانش تلاش دارند تا حمایت کشورهای مختلف جهان را برای رفع ممنوعیت آموزش دختران جلب کنند. این صندوق $1 میلیارد ملل متحد بیشتر برای آموزش در مناطق جنگ زده و بحران زده فعالیت دارد.
طور که اطلاع دارید، متاسفانه ما دومین سال ممنوعیت دختران را از آموزش در دوره متوسطه و لیسه سپری کردیم. زمانی که طالبان در آگست سال 2021 به قدرت رسیدند، صندوق آموزش نمیتواند معطل بماند، یک تیم متشکل از زنان را به کابل ارسال کرد و با مقامهای معارف و حکومت طالبان به حیث یک نهاد مربوط ملل متحد صحبت کردند. ما موضوع آموزش دختران را مطرح کردیم، اینکه دختران نمیتوانند از آموزش محروم شوند و باید بلافاصله این ممنوعیت رفع گردد. آنها به ما در آن وقت وعده کردند که طرح آموزش دختران زیر کار است و این همان پاسخی بود که تقریبا به تمامی هیئت‌های بازدید کننده از کابل داشتند. از زمان آغاز دوباره حاکمیت طالبان ما نه تنها شاهد ممنوعیت تحصیل دختران در دوره متوسطه و لیسه بودیم، بلکه یک رشته ممنوعیت‌های بیشتر وضع شد. به طور مثال در سال 2022 دختران از رفتن به دانشگاه ها منع شدند. در ماه اپریل سال 2023 زنان از کار در دفاتر ملل متحد منع شدند. ما شاهد بیشتر از 10 فرمان ممنوعیت بر آموزش و حق آزادی های زنان بوده ایم.
در حال حاضر که نشست های مجمع عمومی ملل متحد با شرکت رهبران جهان در حال برگزاری است، آیا نهاد شما در نظر دارد که موضوع رفع ممنوعیت آموزش و کار زنان را در این مجمع مطرح کند؟
بله، صندوق آموزش نمیتواند معطل بماند. به همکاری یک نهاد بریتانیایی و یک نهاد آمریکایی دیگر کمپاینی را شروع کردیم که با همکاری دانش آموزان افغان که از آموزش محروم شدند و از کشور خارج شدند به نام صدای افغان ها تای چندین هفته گذشته در تماس کاری بوده ایم و با آن ادامه می دهیم. ما در راستای کارمان از حمایت ملل متحد، کشورها و فعالین شبکه های اجتماعی برخوردار هستیم. بحث های ما در میان شرکا و اعضای مختلف ادامه دارد و پشت صحنه به طور غیر رسمی با طالبان ادامه دارد. ما امیدوار هستیم که این کارمان تا زمان ادامه یابد که این فرمان های ممنوعیت آموزش بر دختران لغو شود. دختران حق آموزش تا صنف 12 و بعد از آن در دانشگاه ها را دارند و این یک حق ابتدایی انسانی است.
در جلسات ملل متحد سخن شما به کشورهایی مثل چین، ایران، قطر، پاکستان و روسیه که در روابط حسنه‌ای با طالبان برقرار کردن چی است؟ آنها چه کار می توانند بکنند تا ممنوعیت آموزش بر دختران افغان رفع گردد؟
تمامی کشورهایی که شما نام برده در کشور خودشان به دختران آموزش را فراهم می کنند و آنها به خوبی می دانند که در هر کشوری مثل افغانستان آموزش مهم است. من با آنها می گویم که به میزان رنجی که مردم افغانستان می کشند نظر بیندازید. 70% مردم افغانستان در زیر خط فقر شدید زندگی می کنند که وابسته به کمک های بشری هستند. من در افغانستان این حرف را شنیدم که افغانها انواع سختی را تجربه کردند، جنگ را تجربه کردند، بلاهای طبیعی را سپری کردند، فقر را تجربه کردند. این کشور باید بازسازی شود و باید از بروز فاجعه بشری جلوگیری گردد. من از آنها می خواهم که از خود حس انسانی ابتدایی را نشان دهند و اینکه چرا افغانهای فقیر به فراموشی سپرده شوند و بدون کمک بعد از 2 دهه جنگ رها شوند که هیچ میکانیزمی برای بازسازی ندارند. آنها به نصف از جمعیت جامعه که دختران و زنان هستند نیاز دارند.
کشورهای جهان اسلام در رفع ممنوعیت آموزش بر دختران در حاکمیت طالبان چه کار کرده می توانند؟
فکر می کنم کشورهای اسلامی نقش اساسی در رفع این محدودیت ها می توانند بازی کنند. افغان ها چندین سال است که در وضعیت وخیمی هستند. در اسلام برادری و خواهری بین مسلمانان است. کشورهای اسلامی در سراسر جهان مسئولیت بزرگی برای نجات افغانستان و مردم این کشور دارند که کار کنند تا با همدیگر به دختران اجازه بدهند در کنار هم درس بخوانند و کار کنند و در کنار برادران و پدرانشان این کشور جنگ زده در جغرافیای سخت را بازسازی کنند. در واقع اولین کلمه قرآن میگوید که بخوانید، نمیگوید مردان بخوانند یا زنان بخوانند. این کلمه همه شمول است. در اسلام با آموزش اهمیت برابر داده شده است.
با تداوم فشارهای طالبان بر رسانه‌های افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت این گروه گفته است که بر اساس ارزیابی فعالیت‌های تمام رسانه‌های وابسته به احزاب سیاسی در این کشور فیصله شده است و خیرالله خیرخوا سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه پس از اولین نشست کمیسیون ارزیابی تخلفات رسانه‌ای در اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرنگاران گفت که به هیچ رسانه‌ای اجازه فعالیت خودسرانه دادن نخواهد شد. بر اساس قانون رسانه‌های نظام جمهوریت، حکومت طالبان در سال 1401 کمیسیون ارزیابی تخلفات رسانه‌ای را بر رهبری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برای پیگیری قضایای تخلف رسانه‌ها در افغانستان ایجاد کرد و این کمیسیون اولین نشست خود را روز شنبه برگزار خواهد کرد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اتهامات ارمنستان مبنی بر این که روسیه به تعهدات خود در قبال قره‌باغ ناگورنو عمل نکرده است را رد کرده و آن را بی اساس و بی بنیاد خواند. دیمیتری پسکوف افزود روسیه چنین سرزنش‌های را به ویژه پس از تصمیم رسمی طرف ارمنی برای به رسمیت شناختن قره‌باغ به عنوان بخشی از آذربایجان نمی‌پذیرد. پسکوف افزود که اردوی روسیه با کمک به تخلیه غیرنظامیان در شبانه روز نقش حافظان صلح را برای شهروندان ارمنستان بازی میکنند. سخنگوی کرملین همچنین گفت که قرار است به زودی پوتین و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان باز هم تماس تلفنی داشته باشند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش هرگز از حق بهره بردن صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای دست نخواهد کشید. از ایالات متحده خواست نشان دهد که می‌خواهد با توافق هسته‌ای 2015 بازگردد. رئیسی روز گذشته در سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خروج آمریکا از برجام یا توافق هسته‌ای ایران را زیر پا گذاشتن تعهدات آمریکا و پاسخی نامناسب به اجرای تعهدات ایران خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 با تبری یک جانبه کشورش را از توافق هسته‌ای ایران خارج کرد و تحریم‌های گسترده‌ای را بر ایران دوباره وضع کرد. دور اول سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد روز سه‌شنبه پایان یافت. شماری از این رهبران روی واقعیت‌های مهم در جهان و مرتبط با کشورهایشان صحبت کردند و خواهان بهبود زندگی میلیون‌ها نفر شدند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را ژیلا نوری با توجه می‌رساند.
شمار از رهبران جهان زیر تدابیر شدید امنیتی در 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور یافتند و در بزرگترین گردهمایی سالانه رهبران جهان دلایل اشتراکشان در مجمع عمومی ملل متحد را برشمردند.
ما اینجا آمده ایم تا برای کاهش فقر و گرسنگی تلاش کنیم.
اولویت‌های کشورهای دارای اقتصاد قوی نیز در این مجمع با وضاحت زیاد بیان شد.
من اینجا با همتاهای خود یک جا دیدگاه مشترک برای آینده جهان داریم که اطفال گرسنه نباشند و همه به مراقبت‌های صحی با کیفیت دسترسی داشته باشند. کارگران توانمند شوند و از محیط زیست مراقبت کنیم.
اما یک هفته قبل از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف هشدار داد که جهان با بحران‌های متعدد روبروست که شامل مشکلات اقتصادی و صحی می شود و از رهبران جهان خواست تا حقوق اطفال را در رأس آجندای خود در بحث‌های نفته قرار دهند. تأثیرات مصیبت‌بار تغییرات اقلیم و اینکه جهان را چطور با نابرابری روبرو ساخته است در بحث‌های روز شنبه شامل بود.
هزاران نفر در نای لیبیا به خاطر سر و زیر شدن سیلاب‌های مرگبار جان باختند. حتی اکنون که صحبت می‌کنم، اجساد آنها به آب‌های مدیترانه سر و زیر می‌شد و میلیاردرها در کشتی‌های خود در کنار آب آفتاب می‌گیرند. درنا یک تصویر ناگوار از وضعیت جهان است.
اما رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که جهان نباید در همچین یک وضعیت ناگوار به سر ببرد.
با کنار گذاشتن تفاوت‌ها و کاهش فاصله‌ها ما به مسائل رسیدگی کردن می‌توانیم و باید به صلح، پیشرفت، سعادت و ثبات هر کس در هر نقطه دنیا رسیدگی کنیم.
امروز چهارشنبه شمار بیشتر رهبران جهان در سخنرانی‌های خود در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان اقدامات بیشتر برای حل مشکلات در سطح جهان می‌شوند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، با نشر همین گزارش می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های رادیوی ما پس از این به صورت زنده هم نشر می‌شه. امیدواریم که برنامه رادیوی ما را هم دنبال کنین و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا دیروز دیگر، بدرود.